خوب برنامه. سلام به شما سو، شما بخیر. انشالله که هوای زندگی در سمنگان مدام بهاری باشه. خب خدمت شما بگویم که خیلی گپارم میشه زد، اما فرصت نیست. مثلا ما از اعتراضایی که گفتیم بین خیلی از خانواده ممکن است از یک جنس از یک موضوع باشه، مثل بلا تکلیفی فرزندایشان در امر تحصیل یا اعتراض به بسته شدن مکاتب و دانشگاه ها، حرف خانواده در زمینه کم هم نیست و ما هم خوش داشتیم که در قالب گزارش و بخشای دیگه برنامه در خدمت شما باشیم و گپی زده شوه. ولی خب انشالله که فرصتهای دیگه پیش بیایه، زمان دیگه نداریم. تشکر که امروز هم از اعتراض در فضای خانواده گپ زدیم، فردا و بعدیره که دیروز برای شما یادآور شده بودیم و امروز وقت نشد دوبارهش گپ میزنیم. یعنی در خدمت اطفال عزیز، کودکای نازنین هستیم و اعتراضای اونا رو بررسی کنیم که به چه زبانی، به چه شکلی مطرح میشه و چقدر ما شنونده قضیه هستیم و توجه میکنیم و به اعتراضای به حق اونا رسیدگی میکنیم. فردا حتما گفتمان کودکانه ولی بزرگمنشانه خوبی را انشالله خواهیم داشت و شما شنونده ارجمند را حتما با خود داریم. تشکر، با امان خدا و زنده باد زندگی.
خب دوستان عزیزان خوبی، شنونده تشکر میکنم از حضورتان. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. صدای ما رو روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز میشنوین. همچنین از طریق برنامه اپلیکیشن ایران صدا و گیرنده های دیجیتالتان هم میتونین ما را تعقیب بکنین و صدای ما را چه در بخش صبحگاهی چه در بخش نیمروزی روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیست میتونین بشنوین. لطفاً با ما همراه باشید. انشالله که لحظاتتان لحظات شاد و نیکی باشد. همراهان ما لحظات بسیار خوبی رو میخواین براتان با یک آهنگ بسیار زیبا رقم بزنن. انشالله که بشنوین و لذت ببرین و همراهیتان را از ما دریغ نکنین.
وان دل که با خود چشام منظر تنهایی چشام دیگر مپرس از من بنشان دیگر مپرس از من بنشان که از دل نشانم میرود که از دل نشانم
رسیدیم به ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم، لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. بمبی در مسیر موتر حامل نظامی ارشد دولت موقت طالبان در ولایت پنشیر منفجر شد. منابع افغانستانی در ولایت پنشیر اعلام کردند دیروز بمبی در مسیر موتر حامل عبدالحمید خراسانی مسئول امنیت طالبان در ولایت پنشیر در ولسوالی روخه این ولایت منفجر شد که به وی آسیبی نرسید. بر اساس این گزارش پس از وقوع انفجار نیروهای طالبان اقدام به فیر و خانه‌های مردم را بازرسی کردند. سبقت احمدی سخنگوی جبهه مخالفان طالبان در افغانستان به رهبری احمد مسعود گفت اعضای این جبهه در این انفجار دخالتی نداشتند. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را با عهده نگرفته است. ادامه گفتگوهای مشاور امنیت ملی پاکستان با مقامات گروه طالبان عنوان گزارش ارسالی همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل است.
به نام خدا. قویت یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان امروز یک شنبه هم به دیدار و گفتگوهای خود با مقامات طالبان ادامه می دهد. مشاور امنیت ملی پاکستان با عبدالسلام عنفی معاون رئیس الوزرای تحریک اسلامی طالبان در هرک و مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه به شکل جداگانه دیدار و گفتگو داشت. بلال کریمی می گوید که هیئت پاکستانی پیرامون ارتقای تجارت، گسترش روابط ترانزیت، مشکلات مهاجرین، انتقال کالای تجار، رفت و آمد در دو طرف خط و سایر مسائل گفتگو کرد. بلال کریمی
د دوه هیوادونو ترمنځ کوم بیلابیل موضوعات باندې بحثونه ترسره شوي چې دوه اړخیز تجارت د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا همدارنګه په هیواد کې د مهاجرینو پر ستونزو د تجارانو د اموالو پر انتقال همدارنګه د خط دواړو خواو ته د تګ راتګ پر موضوعاتو او امنیتي ستونزو ځینې وړې وړې پېښې په وروستیو کې د صفري نقطو سره نږدې رامنځته شوې وې. د دوالو لوی اورباندی بحثونه تر سره سول هلمندیستا چې شنه تایج به ولري.
گفته می شود که یکی از اهداف مهم سفر موعید گفتگو پیرامون سیم خاردار و طالبان پاکستانی است که اسلام آباد خواهان گفتگو پیرامون آنها می باشد. اما در اعلامیه حکومت تحریک اسلامی طالبان به مناسبت سفر مشاور امنیت ملی پاکستان که منتشر گردیده به این دو موضوع اشاره نشده است. اما گفته شده که افغانستان به هیچ کس اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده شود و این خواست را نیز از دیگران دارد. یوسف وعده همکاری در بخش‌های مختلف را با مقامات افغان سپرده و گفتگو پیرامون مسائل تپی، کاسا یک‌هزار و خط ریل صورت گرفته و امروز هم ادامه دارد. قرار بود یک هفته قبل موعید یوسف به کابل سفر داشته باشد، اما به ظاهر به بهانه خرابی هوا این سفر به تعویق افتاد و روز گذشته غیر مترقبه انجام شد. این سیومین مقام پاکستانی است که با به قدرت رسیدن طالبان به افغانستان سفر میکند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. چهارمین محموله کمک‌های انسان دوستانه دولت هند شامل 3 تن دارو به مردم افغانستان به کابل رسید. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد این 3 تن دارو دیروز به شفاخانه اندرا گاندی کابل انتقال داده شده است. بر اساس این گزارش، هند متعهد به ادامه روابط ویژه با مردم افغانستان و ارائه کمک‌های انسان دوستانه است. پیشتر هم هند 3 محموله طبی شامل 500 هزار دوز واکسن کرونا و داروهای ضروری با مردم افغانستان کمک کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل با اشاره به زمستان سال جاری هشدار داد که گرسنگی جان 1 میلیون کودک در افغانستان را تهدید می‌کند. در حالی که آمریکا 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را مسدود کرده است، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل هشدار داد که گرسنگی جان 1 میلیون کودک در این کشور را در زمستان سال جاری تهدید می‌کند. و گفته مقامات سازمان ملل برای نجات کودکان در افغانستان باید کمک فوری 192 میلیون دلاری جامعه بین الملل هر چه زودتر اجرایی شود. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا هم گفته است که 23 میلیون نفر از مردم افغانستان در زمستان امسال به کمک فوری نیاز دارند. رادیو حریم زن در ولایت بدخشان بعد از حدود 6 ماه توقف دوباره به نشرات آغاز کرد. رادیو حریم زن که رادیوی ویژه برای بانوان ولایت بدخشان است، یه محفلی با حضور مولوی نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان، معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ و جمع دیگری از فعالین مدنی و رسانه‌ای این ولایت افتتاح و رسماً به نشرات آغاز کرد. همکارم سمیع خاوری گزارش می‌دهد.
رادیو حریم زن در ولایت بدخشان بعد از حدود 6 ماه توقف دوباره به نشرات آغاز کرد. رادیو حریم زن که رادیوی ویژه برای بانوان ولایت بدخشان محسوب می شود، تای محفلی با حضور مولوی نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان، معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ و جمعی دیگر از فعالین مدنی و رسانه‌ای این ولایت افتتاح و رسماً به نشرات آغاز کرد. بانو رقیبه اورانوس حمیدی مدیر مسئول رادیو حریم زن از آغاز دوباره فعالیت این رسانه صوتی با حضور 12 کارمند از طبقه بانوان خبر داده و از مسئولین حکومت سرپرست طالبان در بدخشان خواست تا امنیت آنان را تأمین کند. او دلیل نشرات مجدد این رسانه صوتی را عشق و علاقه به کار رسانه‌ای خواند و گفت طبق مقررات امارت اسلامی کار رسانه‌ای را دوباره از سر گرفته است.
بستم اورانوس حمیدی تخلص میکنم، مدیر مسئولی رادیو حریم زن هستم. بله، رادیو ما بعد از 6 ماه امروز دوباره با فعالیت آغاز کرده. دو دلیل داشت که نشرات ما متوقف شد. یک دلیلش هم مشکلات اقتصادی بود و همچنان دلیل دومش هم تهدیدات بلند امنیتی بود. اینکه چرا ما دوباره با فعالیت آغاز کردیم، خب بر شما معلوم است که بدخشان یک ولایت فرهنگی است. با سقوط جمهوریت و همچنان فتح امارت اسلامی اکثریت بانوان در بدخشان خانه‌نشین شدند. ما نسبت به مو عشق و علاقه که خودمان به کار در رسانه داشتیم، دوباره خواستیم که مطابق پالیسی که امارت اسلامی برای کسایی که در رسانه کار میکردن وضع کرده، مطابق اون پالیسی ما بتونیم که دوباره به کارمان آغاز بکنیم.
بانو حمیدی از نهادهای حامی رسانه ها نیز خواست که آنها را مورد حمایت قرار دهند تا اینکه بتوانند به فعالیت های رسانه ایشان به شکل بهتر ادامه بدهند. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان آغاز دوباره نشرات این رادیو را اقدام نخوانده و گفت امارت اسلامی از آغاز مجدد نشرات رادیو حریم زن استقبال میکند. آقای احمدی اشاره نمود که این رسانه طبق مقررات امارت اسلامی به نشرات آغاز کرد که در آن حجاب شرعی و اختلاط مرد و زن مراعات میگردد.
رادیو حریم زن مدت 5 ماه در تعاملاتی که در افغانستان آمد به دلیل مشکلات اقتصادی که بود نتونست نشرات پیش ببره. امروز ما موفق شدیم الحمدلله این رادیو را دوباره افتتاح بکنیم و به نشرات آغاز بکنه. کدام مشکل و موانعی را فعلا نمیبینیم ما، اما قوانین یک امارت اسلامی برای رسانه ها و خصوص برای بانوانی که در رسانه ها کار میکنن پیشکش کرده است مطابق همو پالیسی که دو حجاب شرعی باید رعایت بشه و اختلاط مرد و زن وجود نداشته باشد، که یکی از خطوط قرمز امارت اسلامی و مردم بدخشان، مردم فرهنگی و سنتی و مردم مسلمان است. از این کار و از اقدام و از پالیسی امارت اسلامی کاملا استقبال میکنن. به نشرات آغاز کرد.
احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان گفت رادیو حریم زن میتواند از مردم بدخشان مخصوصا زنان این ولایت به خوبی نمایندگی کند. او ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت را نیز حامی و همکار رسانه ها خواند.
رادیو حریم زن میتونه که نمایندگی خوبی از مردم بکنه و انشاءالله ریاست اطلاعات فرهنگی مالستمی در بدشان جدن همکار سبای خشتی ضعیف و آسیب پذیر کدام مشکل و موانی را ما فعلا نمیبینیم.
رادیو حریم زن حدودی بیشتر از 5 ماه به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی از نشرات باز مانده بود و اکنون دوباره به شکل نرمال آغاز به نشرات کرده است. رادیو حریم زن در حالی به نشرات آغاز کرده است که پیش از این زنان خبرنگار در بدخشان و ولایت‌های دیگر افغانستان بارها از تهدیدات امنیتی سخن گفته و بابت از دست دادن شغلشان نیز شکایت نموده بودند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
تشکر میکنم از همکارم آقای خاوری، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. رئیس جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی رئیس جمهوری فرانسه لغو تحریم ها، راستی آزمایی و ضمانت معتبر را مبانی اساسی توافق عنوان کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه شنبه در تماس تلفنی مانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به اعتراف آمریکا به شکست سیاست فشار حداکثری گفت جمهوری اسلامی در فرایند مذاکرات اراده و جدیت خود را برای حصول توافق اثبات کرده است و هر تلاشی از طرف مقابل در این رابطه باید شامل لغو تحریم ها، راستی آزمایی و ضمانت معتبر باشد. رئیسی با تاکید بر این که ثبات و امنیت منطقه تنها از طریق راه حل های درون منطقه قابل تحقق است و نه مداخلات خارجی، توجه جامعه جهانی به بحران انسانی در یمن و رفع محاصره مردم مظلوم این کشور را خواستار شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم در این گفتگوی تلفنی اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران حق دارد که به آمریکا بی‌اعتماد باشد، زیرا این ایالات متحده بوده که باعث ایجاد بحران شده است. امانوئل مکرون همچنین تجاوزات نظامی به مردم یمن و خصوص حملات اخیر را محکوم کرد. نیروهای امنیتی ایران 2 باند بین‌المللی قاچاق مواد مخدر را در ولایت خوزستان در جنوب غرب ایران منهدم کردند. نیروهای امنیتی ایران با رصد اطلاعاتی 2 باند بین‌المللی قاچاق مواد مخدر را منهدم و 3 نفر از اعضای این باندها را توقیف کردند. فرمانده ارتش پاکستان با سفر به تربت واقع در ایالت بلوچستان در جنوب غرب این کشور در جریان پیشرفت‌های صورت گرفته در خصوص حصارکشی نوار مشترک مرزی با جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. جنرال قمر جاوید باجوا روز شنبه با حضور در بخش‌هایی از منطقه مرزی تربت آخرین تحولات مرتبط به امور امنیتی و فرایند حصارکشی مرزهای مشترک با ایران را مورد بررسی قرار داد. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در گزارش توییتری ادامه گفتگوها با مقامات ایران را برای گسترش روابط همه‌جانبه تهران باکو خواستار شد. جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان درباره گفتگوی اخیرش با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتر نوشت در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان همکارم از ایران درباره دستورکار همکاری 2 جانبه گفتگو کردیم. منابع امنیتی از ممانعت دافع هوایی عراق برای ورود 1 پهپاد آمریکایی به حریم هوایی سامرا در ولایت صلاح الدین خبر داد. منابع امنیتی با اعلام این خبر افزودند ماموریت این پهپاد آمریکایی جاسوسی و شناسایی مواضع 8 شبی در ولایت صلاح الدین بوده است. سازمان هواپیمایی عراق با تصمیم کویت مبنی بر تعلیق پروازهای کویت به عراق واکنش نشان داد. جهادت دیوان مدیر رسانه‌ای سازمان هواپیمایی عراق روز شنبه گفت سازمان هواپیمایی کویت تاکنون تصمیم خود مبنی بر تعلیق رسمی پروازها به عراق را به این سازمان ابلاغ نکرده است. منبع رسانه‌ای از حمله راکتی به پایگاه اشغالگران آمریکایی در ولایت الحسکه در شمال شرق سوریه خبر داد. منابع محلی بامداد 1 شنبه اعلام کردند این حمله راکتی در پای ادامه درگیری‌ها میان نیروهای دموکراتیک کرد سوریه قصد و گروه تروریستی داعش رخ داده است. در این حمله پایگاه تروریست‌های آمریکایی در منطقه اش‌شدادی در ولایت الحسکه با 4 راکت کاتیوشا هدف قرار گرفت. پس از این حمله راکتی صدای انفجارهای شدیدی شنیده شد و ستونی از دود آسمان این پایگاه را فرا گرفت. هنوز از تلفات و خسارات احتمالی این حمله خبری منتشر نشده است. معاون وزیر خارجه روسیه از برگزاری نشست آتی مذاکرات آستانا درباره سوریه در فصل بهار با مشارکت ایران، روسیه، ترکیه و برخی دیگر خبر داد. سرگئی ورشنین معاون وزیر خارجه روسیه گفت آمادگی برای برگزاری نشست 3 جانبه از سوی کشورهای ضامن آستانا شامل روسیه، ترکیه و ایران همچنان در دستور کار است. تاکنون 19 نشست در قالب روند آستانه برگزار شده که دو مورد از آنها در شهر سوچی روسیه بود است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش و خداوند یار و نگهدار.
خب دوستان، وقت آن رسیده است که یک سفری داشته باشیم با برنامه سفر و چکر.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، وقتتان بخیر همراهان عزیز. با برنامه سفر و چکر از رادیو دری مهمان لحظه هایتان شدیم و بدون مقدمه از شما دعوت میکنیم که آماده سفر شوین و همراه ما به کابل پایتخت افغانستان بریم. راه‌های منتهی به کابل. از شمال وارد منطقه خیرخانه میشیم، از شرق و جلال آباد هم وارد شهرک صنعتی و پلچرخی، از غرب هم از طریق پغمان و قرغه و از جنوب هم از ناحیه چهاراسیاب. کابل یکی از 34 ولایت افغانستان و مرکزیت شهر کابل است که در مرکزی پایتخت موقعیت دارد. کابل با حدود 6 میلیون نفر جمعیت می باشه. دریا یا رودخانه کابل از قلب شهر می گذره و بازارهای شهر را به دو حصه تقسیم می کنه. چندین پل برای عبور و مرور مردم روی دریا ساخته شده که نامدارترین آنها پل خشتی، پل باغ عمومی، پل شاه دوشمشیره و پل محمود خان می باشن. در دهه های اخیر به دلیل خشکسالی های پی هم، این دریا بیشتر وقت سال خشک بوده و تنها در زمستان و بهار پراب می باشد. کابل موقعیت طبیعی کم نظیری داره و از پستی بلندی های متعددی برخوردار است که به زیبایی شهر افزوده است. مرکز این شهر شامل بافت کهنه و قدیمی آن می باشد که مناطق پل خشتی، خوابگاه، کاه فروشی، مرادخانی، ده افغانان، چندول، شوربازار، سراجی و باغ علی مردان را در بر می گیرد. در کابل از همه قومیت های اصلی افغانستان زندگی می کنند که در دهه های اخیر به دلایل ناامنی و مشکلات اقتصادی مهاجرت گسترده از سایر نقاط افغانستان به این شهر ادامه داشته است. کابل 94مین کلان شهر جهان و در رده 5مین شهر جهان از نظر سرعت رشد جمعیت قرار دارد. با یک گزارش به نقطه ای از یکی از مناطق کابل با شما سفر میکنیم.
سلام، در هر کجایی که هستین آرزوی صحتمندی و سربلندی همیشگی شما وطندارای نازنین گل خود را دارم. من عمران رحیمی هستم و در خدمت شما عزیزان و امروز آمدیم به کوچه مرادخانی. یاد همو سابقا و خاطرات گذشته تان را تازه خواهد کردیم. همراه یکی داد از ریش سفید هایی که از سابق به اینجا بودن کوشش میکنیم صحبت بکنیم. میریم بخیر داخل کوچه. سلام علیکم.
سلام علیکم بیدر.
بیدر
خیر و خیره.
تشکر، سلامت باشین. اینجا گرم است دیگه.
بله،
سردی هوا را حس نمیکنه.
نه دیگه آتش است.
چی کار هست شما اینجا؟
ما اینجا آشپز هستیم دیگه. امشب کباب و چپس و برگر و این چیزا پخته میکنیم.
چقدر وقت میشه که هستی اینجا؟
تقریبا خیلی سال است. ما کم است، پیش از آقایم اینجا بود. تقریبا 25-30 سال است که اینجا کار میکنم دکان.
اینجا دیگه شما قدیم هستین دیگه، اینجا حتما آمدین. چی تغییرات آمده در این قسمت؟
تغییرات دیگه یک ذره زیادتر آمده، خصوصا در فیلن یک ذره بیروبار کم شده و دیگه ساخت ساز کم از سابقه بود، یک ذره حال نیست خودر.
چطور کاربار در این شب راست؟
والا شکر فضل خدا، ناشکری نشه خود، نیست دیگه کار معمولا از کلگی نیست دیگه،
در مجموع نیست. تشکر، خوش باشین. آمدیم به کوچه مرادخانی شهر کابل. کاکا جان سلام. خوب است؟ صحتتان خوب است؟
چیال داری؟
قربانت، تشکر. چقدر وقت میشه که به اینجا هست؟
تقریبا از ما 20 سال میشه که در این بندر مرادخانی هستم. یک سال میشه که یک سال دو سه ماه که در اینجا هستم. 19 سال دیگه اون دو سر کوچه بودم.
اینجا حمام قدیمی است. ای رایش از اینجا بسته است یا که بخی؟
دروازه اینو در خودم در صندوق ما در دان دروازه موندیم که دروازهش بسته است، باز نمیشه.
خوش باشی کاکا جان.
سلامت باشی.
تشکر از شما. سلامت باشید. آیش صاحب قند، سلام علیکم، صبحت بخیر.
علیکم السلام، صبح شما بخیر.
تشکر، سلامت باشید. آیش صاحب قند، چقدر وقت میشه که جستیم شما؟
خود معرفی کنم، یکی از ریشتبیدان ای گذر هستم. از 3-4 پشتم اینجا زندگی کردیم.
فعلا در حال حاضر چی کدام کار دارین؟
ما دینم زیارت ابوالفضل، مسئول اداریش هستم و در ضمن خاطر تدابیر امنیتی و چیزا ما اینجا وظیفه دار هستیم.
خب، بسیار خوب. در زیارت روزای مشخص هست که خانما کدام روز بیایه، آقایان کدام روز بیایه یا که نی راهاش جداست؟
راه ها جداست، راه مردانه جداست، راه زنانه جداست. صرفاً روز جمعه بعد از ساعت 1:30 بجه که خواندن مناطقانی است، وزیرا مردانه میشد، دیگه مردانه و سنه و زنانه ایسو. مردان اینجا داخل شده نمیتونن. یه از حال نیست که حال بگویم از وقت طلبه آمده دیگه پس. از 15 سال به این طرف ما همین تدابیر داشتیم که راه زنانه و مردانه جدا باشه، مطابق شریعت راه محمدی.
بسیار خوب آقای صاحب قند.
ما گفتن امانه که مرادخانی یکی از مناطق قدیمی کابل است که اعلان استقلال افغانستان از اینجا شده. بازار قدیم کابل در این منطقه بوده، از انواع میوه‌جات و دامپروری و تیل فروشی و چوب فروشی و تمام کابل منشأ از اینجا گرفته و اولین مکتب کابل هم در امی مرادخانی است که به نام خانه مکتب یاد میشه. که اولین مکتب در امینجا بنا شده زمان امیرالله خان. این کوچه زیارت است، این کوچه کوچه افشار است.
این کوچه را
این کوچه که بغل دور میخوره کوچه افشار است، این به نام کوچه زیارت است. پایین تر که میرین به نام کوچه پنجتن یاد میشه، بنابرای تو کوچه ها هر کدامش نام دارن.
تشکر آجی صاحب از شما که به زحمت هم ساختیم شما را. ای بود گزارش امروز ما، تا گزارش بعدی ما همگیتان را به خداوند پاک میسپارم. الله یار و مددگار همگیتان.
شما برنامه سفر و چکر را از رادیو دری میشنوین و ما معرفی افغانستان را از کابل پایتخت این کشور شروع کردیم. شهر کابل قدمتی 3500 ساله داره. پادشاهان بسیاری سالها روی شهر به خاطر موقعیت استراتژیکی آن که در طول مسیرهای جنوب و مرکز آسیا قرار گرفته جنگ می کردند. عمق این قدامت کابل را در آثار موجود در موزیم کابل می تواندید.
برجسته‌کاری های مرمرین بودایی، آجهای هندی، آثار سنگی متعلق به ماقبل تاریخ، برنزهای رومی، مسکوکات دوره های مختلف، مجسمه های قبل از میلاد، آیاتی از قرآن به خط امام حسن مجتبی علیه السلام، قرآن خط کوفی که در سال 1334 از شهر غلغله کشف شده بود، هفت آورنگ عبدالرحمن جامی، هفت پیکر نظامی گنجوی، هشت بهشت و لیلی و مجنون امیر خسرو دهلوی که همه این آثار در سال 899 هجری تذهیب شده بودند. بوستان سعدی به خط میر عماد، خطاط معروف عصر تیموری، دیوان میرزا عبدالقادر بیدل که از طرف امیر بخارا به پادشاه افغانستان امیر حبیب الله اهدا شده بود، دیوان حافظ به خط میر محمد محسن که برای سلطان حسن بایقرا نوشته شده بود و آثار مینیاتوری از استاد کمال الدین بهزاد بخشی از آثار تاریخی موزیم کابل بوده است.
شنونده های عزیز، لطفاً باز هم همراه و همسفر لحظه های سفر و چکر ما باشید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
پیر پرنیان سخن، عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما تقدیم شما می‌کنند.
بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی.
ریگ آموی و درشتی‌های او، زیر پایم پرنیان آید همی.
پیر پرنیان سخن.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان عزیز شنونده سلام بر شما. با دومین قسمت از مجموعه برنامه های پیر پرنیان سخن مهمان شما هستیم. امیدوار هستیم در هر کجایی که هستید شاد و پیروز باشید و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید. گفتیم که قدمت شعر و شاعری در بین ایرانیان به پیش از میلاد مسیح میرسد و دوره قدرت و اعتلای آن را از عصر سامانی به بعد دانستند. به استناد تاریخ، سامانیان نقش ارزنده‌ای در شکوفایی زبان و ادبیات فارسی داشتند و شهرهای سمرقند و بخارا از مراکز مهم علمی و ادبی آن روز ایران به شمار می‌رفته است. قدمت شهرهای بخارا و سمرقند و زمانهای پیش از اسلام و قلمرو گسترده ایران باز می‌گردد. پژوهشگران بر پایه این قدمت این دو شهر به ویژه بخارا را شهر اسطوره‌ها دانستند، چرا که بر این باورند که گور افراسیاب و سیاوش در بخارا قرار داشته است. گور سیاوش در نزدیکی دروازه شرقی کهندز قرار داشته و در آنجا موبدان در نوروز پیش از برآمدن آفتاب خروس قربانی می کردند. همچنین در کتاب‌های کهن آمده است که مردم بخارا سرودهای داشتند که در سوگ سیاوش می خواندند. از همان آغاز دوران اسلامی ساختن بناهای اسلامی و مساجد در بخارا آغاز شد. برخی از جغرافی نویسان بخارا را زیباترین شهر سرزمین‌های اسلامی دانستند. در زمان رودکی شهر بخارا چون دیگر شهرهای آن سوی جیهون شهری بوده است که اکثریت سکنه آن را مردم از نژاد ایرانی تشکیل می‌دادند. این شهر یکی از کهن‌ترین شهرهایی است که ایرانیان آن را به وجود آوردند. زبان فارسی به ویژه از زمانی که سامانیان بخارا را پایتخت خود قرار دادند در آنجا گسترشی چشمگیر یافت، چنان که هنوز پس از هزار و اند سال اکثر مردم بخارا به فارسی سخن میگویند. ماوراءالنهر در آن روزگار برای بسیاری از شاعران و نویسندگان جاذبه خاص داشت. همچنین وزارت کسان چون ابوالفضل بلعمی که در این حال از نمایندگان نامدار دانش و ادب بودند، در گسترش و پیشرفت علوم ادبیات بی تأثیر نبوده است. پادشاهان سامانی دانشمندان و نویسندگان و شاعران را مورد حمایت خود قرار می دادند. همین امر موجب گرد آمدن گروه ادبا و شاعران و دانشمندان در بخارا شد و عظمتی چشمگیر به این شهر بخشید.
ای بخارا شاد باش و درزی، ای درزی، ای بخارا شاد باش و درزی، ای درزی، میرزی تو شاد ما
دعوت میکنیم که ما را با ادامه برنامه پیر پرنیان سخن همراهی بفرمایید. پیشرفت های اجتماعی و بازرگانی و همچنین ادوار خاص فرهنگی موجب شد عصری که با ظهور رودکی آغاز گردیده و تا حدود پایان قرن پنجم امتداد یافته بود، یکی از درخشان‌ترین آثار فرهنگی و علمی ایران و کشورهای اسلامی شمرده شود. همچنین این دوران یکی از دوران‌های زرین علم در جهان به شمار می‌آید. در این روزگاران بود که چهره‌های چون محمد ابن زکریای رازی، ابو نصر فارابی و اندکی دیرتر ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی و دیگران ظهور کردند. هم در این دوران بود که در رشته‌های گوناگون علوم کتاب‌های پرارزشی بر رشته تحریر درآمد. کتاب‌هایی که برخی از آنها در تمام دوران اسلامی نمونه بهترین و اصیل‌ترین تألیفات در رشته خود شناخته شدند. و برخی از این دانشمندان از چهره‌های درخشان در تاریخ دانش بشری قلمداد می شوند. در حالی که جوش و خروش ملی در نواحی شمال شرقی ایران آغاز شده و جنبش علمی و فرهنگی در حال شکوفایی بود، ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی در یکی از روستاهای کوهستانی رودک سمرقند به نام پنج چشم به جهان گشود. تاریخ ولادت رودکی را کسی ضبط نکرده است، اما میتوان حد زد که در حدود اواسط قرن سوم هجری قمری، یعنی قرن نهم میلادی، متولد شده است. تولد رودکی با تولد دو چهره از بزرگان تاریخ علم، یعنی زکریای رازی پزشک نامدار ایرانی و ابو نصر فارابی فیلسوف نامی ایران زمین، همراه بود. از نظر تاریخی نیز تولد او با گسترش وسیع قلمرو اسلام از سرزمین‌های آن سوی جیهون تا شمال آفریقا و غرب اروپا مقارن بود.
بریم به سراغ داستان زندگی رودکی، پدر شعر و ادب فارسی، بخشی از تاریخ خراسان بزرگ. در دوران جوانی رهسپار بخارا شد تا به دربار سامانیان ورود کنه. در اونجا این امکان براش فراهم بود که استعدادهای خودش رو بیشتر به معرض نمایش بذاره. سامانیان هم از جمله سلسله‌هایی بودند که به شعر و ادب و فرهنگ بسیار اهمیت میدادند و بزرگان زیادی از دل دوران سامانی متولد شدند. به نوشته دکتر ذبیح الله صفا رودکی صدایی خوش داشت و از 8 سالگی آیات قرآن و اشعار سایر شعرا رو میخوند. به سازهای سنتی آن زمان ایران هم تسلط داشت. درسته قبل از رودکی و هم اصل با رودکی ما شعرای فارسی سرا داشتیم، یعنی قبلتر هم ما شعرایی داشتیم که به زبون فارسی شعر میگفتن. اما چرا به رودکی میگیم پدر شعر و ادب فارسی؟ چون از اون شعرا کتابی موجود نیست و کلن اشعارشون رو به شکل یک دیوان در نیاورده بودن، اما رودکی اشعارش به شکل یک کتاب در اومد، به نظم در اومد و دیوان اشعار رودکی شد که تا به امروز هم در اختیار ما قرار داره. رودکی اهل موسیقی بود و بلد بود ساز بزنه، به احتمال زیاد هم ساز چنگ میزد. رودکی موسیقی رو نزد استاد خودش یاد گرفت، فردی به اسم ابوالانک بختیاری. ابوالانک بختیاری به قدری به رودکی علاقه‌مند شده بود که در اواخر عمر در دوران کهنسالی ساز شخصی خودش رو داد به رودکی. همزمان رودکی در اون دوران هم آواز میخوند، هم ساز میزد و هم شعر میسرود. رودکی به دربار امیر نصر دوم سامانی راه پیدا کرد. به قدری خوب میتونست استعداد خودش رو در موسیقی و در ادبیات به معرض نمایش بذاره که خیلی سریع در دل امیر نصر سامانی هم یک جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده بود. جدا از اون درباریان هم بهش علاقه داشتند و کم کم آوازش در سراسر بخارا هم پیچید. امیر سامانی یک عادتی هم داشت، معمولا اگر از شعری خوشش می اومد یا یک فردی به دلش میشست، استعداد خاصی داشت، به اون هدایای گرانبهایی میداد و کلا سرتاپاش رو پر از سیم و زر میکرد. برای رودکی هم یک چنین موقعیتی پیش اومد. اشعاری میگفت که به دل امیر نصر سامانی میشست و خیلی از رودکی خوشش اومده بود. هدایای گرانبهایی به رودکی میداد و رفته رفته رودکی هم به مال و ثروت زیادی دست پیدا کرده بود. رفته رفته در همون دربار سامانیان با بزرگان خراسان هم آشنا شد و با سایر بزرگانی که در بخارا بودن معاشرت میکرد و همونطور که گفتیم کلا بخارا براش یک موقعیتی بود شبیه بهشت. ثروت خوبی رو هم به دست آورده بود، خوشنام هم شده بود و آوازش در سراسر بخارا پیچیده بود. رفته رفته بین امیر سامانی و رودکی یک رابطه صمیمانه برقرار شد. افرادی که دستی بر سازهای موسیقی و بر آواز داشتند اشعار رودکی رو می گرفتن، در قالب شعر و موسیقی در می آوردن و به اون شکل اشعار رودکی رو اجرا می کردن که کلن جنبه هنری کار رو بالاتر می برد. خراسان بزرگ در اون دوران در اوج خودش به سر می برد، اما در بین تمامی شهرهایی که در خراسان بزرگ داشتیم سرآمدشون می شد شهر هرات. همه اینا به بخارا می رفتن چون امکانات در بخارا بیشتر بود، اما به گفته کتاب شهر هرات بزرگانی به مراتب بیشتر از سایر شهرهای خراسان بزرگ پرورش داد. گفتیم که اطلاعات چندانی از زندگی نامه رودکی در اختیار نیست. سعید نفیسی اعتقاد داره به قدری مورخین و ادیبان گرم اشعار و تفکرات رودکی شدند که دیگه به سمت زندگیش نرفتن، فقط در حال تحلیل تفکرات و اشعار رودکی بودن. رو همین حساب زندگی نامه رودکی کلن در حالی از ابهام و اطلاعات کمی از اون رو در اختیار داریم.
خوبان شنونده، در گزارش دیگر فراز دیگری از زندگی ابو عبدالله رودکی سمرقندی پدر شعر فارسی را شنیدید. دعوت میکنیم که ما را با ادامه برنامه پیر پرنیان سخن همراهی بفرمایید. خوبان شنونده، با نگاه به اشعار رودکی حیطه دانش و معلومات او را می توان دریافت. مهارت بسیار در استفاده از لغات فارسی از جمله مهارت های رودکی است. هیچ فرهنگ لغت فارسی وجود ندارد که شاهد از شعر شاعران داشته باشد و در آن میان ابیات چند از رودکی به عنوان شاهد معانی لغات ذکر نشده باشد. از دیگر معلومات رودکی با استناد به اشعارش میتوان از آشنایی او به اشعار شعرای عرب، ممارست وی در تاریخ ایران پیش از اسلام و ادبیات قدیم، آشنایی با مذاهب و اقوام گوناگون نام برد. چنان که خود در این مورد گفته است: مرا ز منصب تحقیق انبیاست نصیب، چه آب جویم از جوی خشک یونانی. شهید بلخی، ابو اسحاق جویباری، کسائی و دقیقی از جمله شاعران هم عصر رودکی بودند و رودکی در برخی از اشعارش از آنان یاد کرده است. رودکی مردی توانگر بود و توانگری خود را نیز از طریق شعر و موسیقی به دست آورده بود. آنگونه که از تذکره ها برمی آید، حشمت و توانگری او به جای رسیده بود که هیچ شاعر را هم سنگ او ندانستند. ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی به علت کهولت سن و نابینایی در اواخر عمر خود روزگار سختی را گذراند و بالاخره در سال 329 هجری قمری که مصادف با 940 میلادی هست در رودک درگذشت. خوبان شنونده، برنامه امروز پیر پرنیان سخن را با شعر معروف بوی جوی مولیان رودکی به پایان میبریم. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی های او زیر پا چون پرنیان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو میمان آید همی. میر ما هست و بخارا آسمان، ما سوی آسمان آید همی.
بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همه آید همه. بوی جوی مولیان آید همه آید همه، یاد یار مهربان آید همه. زیر پایم پایم
خنگی ما را تا میاد باید همه آید همه
تا هفته دیگر خداوند یار و نگهدارتان باشد.
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست عیز حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام عزیز تو آغاز می کنم خدای من. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صدها سلام به شما همراهان عزیز. خدا را از صمیم قلب شاکریم که امروز هم قرار بندگی را به شما تقدیم میکنیم. هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:06:29 خواهد بود. خداوندا مرا واسطه عشق خود میان آدمیان کن، تا آنجا که نفرت است عشق را ارزانی کنم، آنجا که تقصیر گناه است ببخشایم، آنجا که تفرقه و جدایی است پیوند بزنم، آنجا که خطا است راستی را هدیه کنم، آنجا که شک است ایمان بدهم، آنجا که ناامیدی است امید شوم، آنجا که ظلمت است چراغی برافروزم، و آنجا که غم است شادی بپا کنم. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود مردی از کفار اهل کتاب یا ذمی در راه رفیق امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام شد. ایشان را نمی شناخت. پرسید کجا می روی؟ حضرت